شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، سلام عرض می‌کنم.
علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و بسیار سپاسگزارم که باز در گفتگوی با ما شرکت میکنید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
علیکم، مطمئنان شنوندگان ما مطلع هستن که در خدمت شما به دنبال بحث بحرانها به بیماری PTSD Post Traumatic Stress Disorder به دلیل اهمیتی که به نظر جناب این بیماری و شناخت این بیماری داره پرداختیم. میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه خیلی خلاصه بفرمایید که در گفتگوی پیشین چه گفته شده و به خصوص به قسمت علائم رسیده بوده.
بله، خواهش میکنم. از کنم که PTSD بیماری مهمی است، بیماری معمولی است، نتیجه بحران هاست به ویژه جنگ، و در کشوری مثل ایران خیلی معموله. مثل سایر بیماری های روانپزشکی طبیعتاً خوب علائم و سیمتوم های خاص خودش رو داره. در برنامه گذاشته عرض کردم که PTSD خودش رو از همه بیماری های دیگه جدا میکنه به خاطر اینکه به طور اجباری میباید که حتما یک حادثه سنگین و سخت موجب بیماری شده باشه. در این حال عرض کردم که در واقع تشخیص بیماری آسون هست به خاطر استثنایی بودن بیماری، و باز اونجا گفتیم که وجود فلاشبک ها به عنوان یکی از علائم بیماری اجباری است، میباید که حتما وجود داشته باشه. ما بحث ها رو در برنامه آینده تکرار مرتبا خواهیم کرد، یعنی باز در مواردی و در فراز هایی از برنامه در ارتباط با مسئله PTSD که خیلی مهمه به نظر من برخواهیم گشت، توضیح خواهیم داد جنبه های مختلفش رو. فقط من قبل از اینکه وارد بحث سیستم ها و علائم بشیم، سیمتوم ها و علائم که در برنامه گذاشته هم بهشون پرداختیم، میخوام این رو تذکر بدم اگر که در برنامه گذشته نگفته بودم که در واقع بعد از جنگ جهانی دوم مجموعه ای از سیمتوم ها و علائم دستبندی شد، اینها آماده شد که در واقع با هیچ گونه بیماری دیگه قابل توضیح نبود، و بعد که اینها به تدریج کلاسه شد و مرتب شد از سیستم تشخیص، نهایتاً در سال 82 به بیماری PTSD منجر شد. یک توضیح رو باز میخوام اینجا کوتاه بگم، و اون این که یک قدری در تشخیص بیماری الان انعطاف به خرج داده میشه. در شماره 3 سیستم DSM-4، یعنی این کتاب یا این مانوالی که به اصطلاح ما استفاده میکنیم برای تشخیص، که در برگیرنده کدهای مختلفی بیماری هاست و علائم بیماری ها، در شماره 3 که در دهه 80 منتشر شد می گفتن که حادثه‌ای که اتفاق افتاده و موجب بیماری PTSD شده می باید الزاماً استثنایی باشه، یک حادثه بسیار بسیار اکسپشنال و استثنایی. در DSM 4 که سال 94 میلادی منتشر شد که آخرین به اصطلاح شمارش هست و ما منتظریم که در سال 2011 شماره 5 بیرون بیاد طبق اطلاعاتی که از آخرین کنگره ما گرفتیم. در 94 یعنی در شماره 4 سیستم DSM قدی عقب نشینی شد از این شرط خیلی سخت، چون عملا روان پزشکا، روانشناسا ها و سایر در حال اونهایی که در عرصه رفتارشناسی کار میکنن متوجه شدن که مریض هایی دارن که PTSD دارن، اما الزاماً یک حادثه بسیار سخت و پیچیده هم براشون اتفاق نیفتاده. نتیجه که گرفته شد در جامعه علمی این بود که باید اون حادثه رو که در شماره سیستم DSM-3 گفته میشد اکسپشنل، استثنایی و خارق العاده است، باید در حوزه تجربه فرد سنجیدش و در نتیجه یک حادثه بسیار معمولی چه بسا که برای اون فرد بر اساس آسیب پذیری پایی که درش هست بسیار سخت و شکننده تلقی بشه و در نتیجه میباید در حوزه فردی بهش نگاه کرد. منتها شرطی که در شماره 3 گفته شد در سال 82 و در 94 هم روش تاکید شد این بود که میباید یک حادثه اتفاق افتاده باشه، یک حادثه سخت در حوزه تجربه فرد اتفاق افتاده باشه. اگه که تراما نباشه، اگه که یک آسیب سخت نباشه، نمیشه از PTSD صحبت کرد.
بله.
خب با این تذکر برمیگردیم به علائم بیماری که باز من مختصرا عرض کنم که نزدیک به 7 گروه هست که ما گروه آ رو یا گروه اول رو توضیح دادیم با دو شاخص. یکی این که حادثه که اتفاق افتاده الزاما میباید که یا خطر مرگ ایجاد کرده باشه یا نزدیک به اون باشه یا به هر حال بسیار بسیار خطرناک از طرف فرد تلقی بشه و تجربه بشه و این حادثه الزاما لازم نیست که برای خود فرد اتفاق بیفته، فرد میتونه شاهد باشه برای یکی دیگه اتفاق بیفته. مثلا اگر یک فردی ببینه که آتش گرفته مثلا یک تصادف یا در آتش سوزی از چیز دیگه، هرچند که جون خودش مستقیما در خطر نیست، اما اون مرگ، اون زندگی دیگه که در مورد تهدید قرار میگیره و این فرد حال این رو شاهدش هست، میتونه همون اندازه براش به لحاظ روحی مسئله ساز باشه. و مورد دوم در گروه آ یا اول این بود که میباید این ترس خیلی مفرط باشه، ترس بسیار زیادی باشه، یعنی وحشت به اصطلاح باشه، وحشت زده بشه فرد و همزمان احساس اینو بکنه که هیچ کمکی هم نیست، هیچ راه فراری هم نیست، که خب مثال هایی هم عرض کردم.
وحشت بسیار سخت و سنگینی.
بله. در گروه B مورد اولش رو فلاش بک ها رو گفتیم که اینها عبارتن از در واقع خاطره های گرافیکی یا به اصطلاح یادآوری های گرافیکی، تداعی هایی که به شکل فیلم جلوی چشم مریض به اصطلاح نمایش داده میشه به طور اجباری. البته میتونه حتی فکرها و درکهایی هم باشه از حادثه که اتفاق افتاده، یعنی آدم کافیه که اون حادثه رو احساس هم بکنه حالا اگر نمیبینه، ولی باز هم این همون حالت فلشبکه، هرچند که هرگاه که ما از فلشبک صحبت که معمولا اون حالت فیلم چیز میشه، تداعی میشه، اما ما فلشبک های فکری و احساسی هم داریم. یعنی به هر حال یک مشاهده مشخص میشه ما رو به زمان برگردون و عقب برگردون به لحاظ زمانی در احساسات ما، در افکار ما و یا به طور خیلی عینی به شکل فیلم که در واقع معنی بسیار رایج فلاش بک هست.
بله.
در مورد دوم از گروه دوم به اصطلاح، مورد بعدی اینه که میباید که کابوس های مستمر و تکرار شونده ای از اون حادثه وجود داشته باشه، بعد نه تنها در حالت بیداری فیلم ها و فلش بک ها رو داره، در خواب هم این کابوس ها رو داره. خب بلافاصله از همینجا میشه به این نقطه پی برد که فی الواقع PTSD یک جهنم ایجاد میکنه برای فردی که بهش مبتلا شده، نه در حالت بیداری دست از سرش برمیداره نه در حالت خواب. در حالت بیداری به طور اتوماتیک اجباری خارج از اراده فرد خودش رو تحمیل میکنه به ذهن فرد، به اندیشهش، به احساساتش، و در خواب هم که خب فرار و مدار و آتشش ازش میگیره. بنابراین از این نظر PTSD فی الواقع بیماری استثنایی هست و تاکید ما هم از همین روز که این بیماری تا تمام کیفیت زندگی فرد ازش میگیره و به همه ابزارهای انسانیش فی الواقع اگر که درمان درستی نشه میتونه که زنجیر بزنه. از همین جا دوباره میشه که اندازه‌گیری اجتماعی که در از منظر اقتصاد اجتماعی که چگونه مثلا جنگ با آسیب وارد آوردن به خصوص به جمعیت جوان جامعه که درگیر مثلا جنگ هست در جبهه ها یا درگیر مسائل پیرامون جنگ هست به عنوان گروه های امداد، به عنوان یا مردم عادی که در مشاغل مختلف در حالت جنگ میباید که مرتبا سوال باشن و چگونه اینها رو میتونه برای نسل ها آسیب برسونه بهش. زیان های زیادی میزنه که هر ذاک گروه قابل ملاحظه از جامعه رو به این ترتیب از دور خارج کنه. انرژی ها، استعداد ها و نوآوری این قسمت از جمعیت محروم میشه و همین که خب خود این جمعیت حالا ضمن این که تولیدی نیست تبدیل شده یک بار درمانی، یعنی حالا درمان هم بشه و مریض شده. اینه که میشه فی الواقع به لحاظ اقتصادی هم اندازه گیری کرد هزینه هاش. عرض کنم که
آقای دکتر ببخشید این فلشبک رو میتونیم بگیم بازبینی های غیر ارادی یا تکرار بینی غیر ارادی؟
بله لازم همینطوره.
یعنی اون غیر ارادی بودن جزو خصوصیاتشه؟
بله، باید غیر ارادی باشه تا بگیم که فلشبک به خاطر PTSD. شما میدین ما مرتبا فلشبک میکنیم در طول روز.
بله،
ما فلشبک های بسیار خوشایند داریم، فلشبک هایی که خودمون میخوایم خوب یادآوری بکنیم، یادش میفتیم، تمام تداعی هایی که میکنیم فلشبک هن و خب ما تصویرهای گرافیکی داریم از مکان و جاهایی که بود و اینها، منتها اینها رو خودمون به خاطرمون میاد و یا اینکه به هر حال چیزی ما رو یاد اونها میندازه. نه هر فلشبکی طبیعتا ناخوشاینده، خب ما فلشبک های خوشایند رو اینا داریم، عروسی ها، جشن تولد ها، عرض کنم که دیدن عزیزان و مراسم و موسم های مختلف، اما فلاشبک های مربوط به PTSD در واقع اون کابوس هایی است که شبها داریم که در روز طور واقعی تابوسه، بسیار خطرناک، خود حادثه رو مرتبا فقط تکرار میکنه. ناهنجار بودم فقط اینم هست که تکراری است، یعنی شما همین حتی یه خاطره خوشایند رو یعنی در روز 5 بار یادش بیفتید بعد یه مدت احساس میکنید که یک بار ذهنی شده براتون. یعنی حتی اون هم چیز زیادیش طبیعتا چیز شد، در حالی که این خب زمینی که وحشتناکه در این حال خب تکراری هست، مرتبا تکرار میشه. خیلی از بیدلیل هم نیست که خیلی از مریض های PTSD خودشون رو آسیب میزن، سرشون به دیوار میکوبن یا با چاقو یا با اشیاء تیز دستشون رو یا قسمتی از بدنشون میبرن تا با جاری شدن خون از بدن را اقل ذهن برای مدت کوتاهی هم که شده فارغ بشه از این فلشبک ها، که خب این از اون جنبه های به اصطلاح دسترکتیو یا مخرب بیماری هست که میتونه به رفتار مریض تبدیل بشه و سر اعتدا بکنه. در ارتباط با بچه ها میتونه این اتفاق بیفته، این کابوس های شبانه که درش هستیم به عنوان موضوع دوم گروه دو، بی اون که ماجرا براشون واضح باشه، اون وضوح و اون روشنی بزرگسالان رو نداره، این عرض کنم که کابوس های شبانه. اگه یادتون باشه در اتباط با فلاش بخواه بسید که بچه ها چه کار میکردن، میدویدن، یعنی هیپر اکتیف میشدن، به این طرف و اون طرف میدویدن و وقتی شما خطوط چهره رو هم نگاه میکردید اینها نه شاد بودن و نه غمگین، در یک حالت بسیار صفر صفر به اصطلاح، حالت خونسا، یک حالت در واقع انگار شما تصویر رو فریز کرده باشید، تصویر تلویزیون رو شما رو فریز کرده باشید، در یک همچین حالتی بودند در ارتباط با فلشبک، در ارتباط با کابوس ها همینطورن. یعنی کابوس ها برای بچه ها به لحاظ مضمونی اگر تو به عنوان یک مشاهده یا فیلم حالا در خواب بهش نگاه کنیم محتوای روشنی ندارن. حالا این معناش چیه؟ معناش اینه که اگر یک بزرگسال دوچار کابوس بشه روز بعد میتونه توضیح بدن که بله من دوباره دیشب جبهه بودم یا من دوباره دیشب زندان بودم و منو شلاق میزدن، یا اینکه حادثه آتش سوزی یا تصادف ماشین دیشب مجددا تکرار شد. اما بچه نمیتونه اینو بیان کنه چون اصلا خود کابوس واضح نیست، مدام در هم بر همه. دلیل روشنی نیست براش. حدس خودم اینه بنده که به احتمال زیاد ارتباط پیدا میکنه با دستگاه هورمونی بچه ها که در حال توسعه هست و سازش تکمیل نیست، و در نتیجه وقتی که بچه ها کابوس میبینن احتمالاً یک حالت تب و التهاب بهشون دست میده که در نتیجه خود کابوس و قلبی در هم میریزه و در نتیجه از حالت انسجام داستان گونش که بتونه اون ماجرا رو دوباره باز تولید کنه از اون حالت بیرونش میاره، اینو پریشان میکنه و قاطع میکنه در هم دیگه. اینو باز من تاکید میکنم برای خانواده هایی که احیانا بچه هاشون در دوران جنگ در منطقه جنگی بودن یا میتونه حادثه های اتومبیل برشون پیش بیاد و بعد نفهمن چرا بچه ها میگن که کابوس دیدیم ولی نمیتونن توضیح بدن کابوس چیه. بچه ها دروغ نمیگن، این بچه ها نمیخوان برای جلب توجه شما اینا رو بگن. بعضی موقع خانواده ها میگن که بچه من اینا رو میگه، نکنه که میخواد جلب توجه بکنه، نکنه که این جلب توجه میخواد. نه، اینجا اگر که شما کل خانواده یا اون بچه شاهد ماجرای سختی بوده، این حادثه سنگین، به PTSD فکر کنید، نبینید که بچه احیانا دروغ میگه و میخواد که به اصطلاح توجه پدر مادر رو
جلب کنید.
عرض کنم که این اعمال و احساساتی که در فرد بروز میکنه یا جور دیگه من مطرح کنم، فرد PTSD احساسات و رفتاری رو از خودش نشون میده که گویی اون حادثه ای که بیماری رو درش ایجاد کرده همین الان داره ایجاد میشه. یعنی فردی که PTSD داره میتونه فریادهای بلند بکشه تو گویی که همین الان شکنجه میشه، یا اینکه فرار کنه تو گویی مثل زمانی که مثلا اصلش دیگه فشنگش تموم میشه، سربازهای دشمن یا مقابلی هرچی دنبالش هستن و این میترسه که هران برای گلوله بهش بخوره، اینکه دستگیر بشه. یعنی همون فرار رو وقتی که فلش بک ها هستن میکنه، یا همون داد و فریادی که زمان شکنجه بوده میکشه. و خلاصه اون رفتاری رو و اون احساسی رو که در این اتفاق و حادثه داشته دوباره تکرار میکنه، عیناً تو گویی که حادثه همین الان اتفاق میفته.
یه واقعیتی است که درشون داره زندگی میکنه.
دقیقاً درسته، انگار که زنده است، همین الان اتفاق افتاده. حالا خوشبختانه از همین موضوع برای درمان میشه استفاده کرده. این من در بحث درمان بهش خواهم رسید که چگونه این انرژی منفی میشه برش گردون، جهتش رو عوض کرد و تبدیلش کرد به فرآیند درمان. بنابراین این مهمه که اینها اگر فرد یک سری رفتار از خودششون میگه که این رفتار برای محیط پیرامون قابل فهم نیست، یا وقتی این بد فکری یا بد در حال برداشتی نشه که فرد نکنه اسکیزوفرنه، نکنه این آدم به هر حال دچار جنون شده، این چه کاری داره میکنه؟ داره داد میزنه، فریاد میزنه، نزنید، دست برداری، درد میدی. خب کسی که این کار رو نمیکنه. یعنی به راحتی شما میتونید اینجا PTSD و اسکیزوفرنی رو قاطی بکنید با هم. اینه که به این خاطر باید حواستون باشه که مریض PTSD، یعنی خطاب به همه عزیزانی که احیانا نزدیکانی اینجوری میکنه داشته باشن که برشون پیش بیاد، الزاماً این دال بر بیماری اسکیزوفرنی نیست، بلکه فرد فی‌الواقع داره احساسات و افکارش باز تولید میشه در ارتباط با تداعی اون حادثه مشخص، یعنی در ارتباط با فلش‌بک‌هاش داره واکنششون میده. که خب چی هست این احساسات و رفتارها؟ عرض کنم که توهمات هست، اون دیدن خاطره های گرافیکی هست، در واقع دیدن فیلم هست، و به خصوص که بعضی موقع فرد میتونه حال ساکت بشه در این حال که ما بیان احساسات رو داریم، بیان یعنی رفتار داریم، احساس داریم، حتی افکار عجیب غریبی میکنه، فقط تعریف میکنه که به فکرش خطور کرده، اینا که هست هیچی. بعضی موقع شما میتونید شاهد این باشید که فرد حالا قفل کرد، ساکت، صداش در نمیاد و فردی که در این صحبت بود، حتی در این سخنرانی بود، میتونه وایسه و لال بشه و ساکت باشه. تو گویی که شما سیمو از برق کشیدید، یعنی دکمه برق رو خاموش کردید. این حالت رو در بیماری اپیلپسی وجود داره که بهش میگن ابسنس، یعنی غیبت، نه مثلا در واقع عدم و حضور روحی و عصبی در است. در بیماری اپیلپسی این غیبت نمیشه بیش از یک دقیقه طول بکشه. مثلا اینه که مریض داره قضا میخواه، قاشقش رو برده نزدیک دهانش وایساد، شما انگار که این طرف رو به برق زدید، خشکش کردید، حالت بسیار به یک نوع در واقع تشنج اعصاب یا رعشه یا فرع بسیار خاصه، خیلی هم بده، خطرناکه. بعضی موقع میتونه ایست قلبی منجر بشه که معمولا محیط اعصاب اینو نمیفهمه. خب به هر حال همه که متخصص اعصاب و نمیدونم روان و اینا که نیستم، یعنی میخوام بگم که به هر آدم میتونه خب اشتباه بکنه، آدم عادی که تحصیلات مشخصی این رابطه تخصص نداره. تو این رابطه باز میخوام تذکر بدم که مبادا این حالت بیمار پی تی اس دی رو با حالت اپیلپسی شما عوضی بگیرید. بیمار پی تی اس دی وقتی که سکوت میکنه و وقتی که این حالت فریز براش ایجاد میشه، معمولا طولانی بیش از یک دقیقه است، بعضی موقع حتی 20 دقیقه میتونه این آدم همونجا وایسه. حالا مریض پی تی اس دی میتونه وسط خیابون وایسه، اینی که خطرناک میکنه مریضی رو، میتونه تو بیابون وایسه، میتونه توی سرما وایسه، نمیدونم میتونه لب مثلا پرتگاه بزرگ همونجا خشکش بزنه، نه جلو نه عقب، و یه عده فکر کنن که این طرف میخواد خودکشی بکنه یا از مثلا به طرف پایین از اونجا، یا این چه کاری داره میکنه. یعنی این رفتارها برای محیط میتونه توهمات و اشتباهات زیادی ایجاد بکنه در مورد اون احساسات. عرض کردم بیان احساسات و کلماتی که به زبان میاره مریض میتونه تداعی اسکیزوفرنی بکنه. در این حالت میتونه فرد اگر تازه تجربه داره، اگر محیط اطراف اگر که تجربه دارن از بیماری اپیلپسی بگن که این ابسنس هست، یعنی اون حالت غیبت و اون حالت خشک زدگی مرض اپیلپسی است که نیست اصلا، بلکه این حالت خاصی است از بیماری پی تی اس دی. تو این رابطه چیزی که تعیین کننده است طول مدتی است که مریض خشکش میزنه. این مدت الزاماً بیش از 30 ثانیه است، میتونم البته زیر یک دقیقه باشه. تجربیات ما تا و الان میگه میشه حکم ازلی ابدی ثابت شده، بسا که نوعی از بیماران پیتیسی حتی 10 ثانیه هم فقط این حالت بخت زدگی و خشک زدگی داشته باشه. بنابراین باید که به نسبیت قضایا توجه کرد، اما اون چی که تا و الان تحقیقات نشون داده معمولا طولانی تر از 30 ثانیه است و طولانی تر از یک دقیقه است. اینه که اینجا هم شما با بیماری اپیلپسی اشتباه نگیرید. من اینجا مورد چهارم یک احساس روانی ناخوشایند شدید به مریض دست میده در مقابل سیگنال های درونی یا بیرونی که اون حادثه رو سمبولیزه میکنن و یا شباهتی دارن باش و یا حتی با بخش هایی از اون، جنبه هایی از اون حادثه، که اگر یادتون باشه در برنامه گذاشته مثلا همین صدای ترکیدن لاستیک ماشین رو عرض کردم.
بله،
من خودم شاهد بودم یک بار در فصل زمستون که یکی از دوستان من که خاطره های جبهه جنگ ایران عراق رو داشت و بیماری پی تی اس دی هم گرفته بود، ما فصل زمستون بود، برف بود روی زمین، زمین فوتبال بودیم، جای عجیب غریبی هم نبود، 4-5 تا بچه بودن با برف بازی میکردن، خیلی آروم هم بازی میکردن و چندین خانواده که خب پیرامون بچه ها وایساده بودن و افراد گفت میزدن صحبت میکردن. من یک دفعه دیدم که دوست من که بعضی یکی دو متر اون طرف از من ایستاده بود با تمام قدرت خودش رو کوبید رو زمین، در حالی که دست‌ها و پاهاش رو از هم پاهاش رو جدا کرده بود، دست‌هاش رو گذاشته بود روی گوشاش، صورتش رو تو برف فرو کرد و دقیقاً به اون حالت دفاعی که موقع انفجار خمپاره و توپ و اینها، اونایی که سربازی دستن خوب میدونم من چی میگم، که چگونه باید استتار کرد، چگونه باید زمین‌گیر شد به سرعت که موج و ترکش ها با آدم نخوره، درست همونجوری با تمام قدرت خودش کوبید رو برف و زمین گیر. و خب من بلافاصله متوجه شدم این چیز دفاعیش جریان شد. با این حال من فکر کردم که خب نکنه سرش گیج رفته باشه یا نکنه که به راست فشار خونی افت کرده، این داستان چیه. وقتی کمکش کردیم آوردیمش، یه خود لبش هم خون نشده بود و اینها، گفت که اون برف یکی از بچه‌ها که بازی کرده تو از بچه‌ها برف‌ها رو از بالای سر من پرت می‌کرد. من متوجه نشدم، یک موردش رو دیدم، سایه این چیز رو دیدم، این گلوله برفی که از اون سرم رد شد یک دفعه منو پرتاب کرد به اون نارنجک هایی که سوت می‌کشیدن و ما می‌دونستیم که دیگه حالا که سوت کشیدن منفجر میشن. باید ما هر با که سوت و خونپاره میومد خودمون رو زمین میزدیم. تو جسد بودم، من سرباز بودم. و الان اون فلاشبک، حالا فلاشبک تو این مورد مشخص، حالا صوتی تصویری هر دو برای من ایجاد شد. این یه مثال خیلی بارز و به اصطلاح تجسمی هست. از خیلی واضح بودیم که سالها بعد از اون ماجرا و فرسنگ ها دور از مکانش مجدداً ایشون رو اینقدر ترسون که با تمام وجود و با همه سنگینی ورزش خودش رو زد زمین. ایشون میتونه این کار روی جاده آسفالت بکنه و احیانا حتی دندوناش بشکنه. اینه که این اون چیزیست که در شماره 4 سیستم DSM بهش اشاره که به درستی این نمونه های عینی شدن خودش میبینه که باید اون چیز رو هرگاه که حادثه ایجاد بشه که اون تراما اون آسیب رو سمبولیزه بکنه، میتونه که یک احساس روانی بسیار ناخوشایند و اما شدید اینتنسیف خلاصه در اون فرد ایجاد بکنه، که البته یک همچین احساسی هم منجر به واکنش های متناسب خودش میشه، که در این مورد مثلا دوست ما خودش رو بسیار از در زمین زد که ترکش های خونپاره بهش نخوره، در حالی که در واقع هیچی نبوده به گلوله برفی بخنده. شماره 5 از گروه B و آخرین سیمتوم این که یک سری واکنش های فیزیولوژیک در فرد ایجاد میشه در مقابل سیگنال های داخلی یا خارجی که باز اون حادثه سنگین رو سمبولیزه بکنه. یعنی اول گفتیم که هر چیزی که اون حادثه رو یه نشانی از اون حادثه داشته باشه میتونه به اصطلاح یک احساس ناخوشایند روحی ایجاد بکنه. در مورد آخر هم میگه که حتی یک سری فرایندهای فیزیولوژیک وجوده. مثل چی؟ بالا رفتن فشار خون، بالا رفتن ضربان قلب، تنگی نفس که مریض احساس میکنه که هوا کم شده، حالت آسمانندی بهش دست میده. اون حالتهایی که معمولاً در اضطراب معروف پانیک به اصطلاح به فرد دست میده، که خب مهمترین شاخصش همین تنگی نفس هست و فرد احساس میکنه که هوا به اندازه کافی بهش نمیده. بنابراین هر چیزی که حتی یک فکر درونی فرد نسبت به اون حادثه‌ای که برش اتفاق افتاده و منجر به PTSD شده و یا عامل بیرونی، سیگنال ها، علائم، سمبول هایی که بتونه اون حادثه رو باز تولید بکنه، دو تا واکنش روحی و جسمی ایجاد بکنه. واکنش روحیش رو عرض کردن نمونه هاشو، واکنش جسمیش به طور عمومی و جهان شمول همین مشکلاتی است که در گردش خون و نزد و ضربان به وجود میاد. یعنی بالا رفتن فشار، تون زدن قلب و احساس تنگی نفس.
بله
بله، این مجموعه علائمی بود که در گروه بی ما باشون درگیر هستیم و به هر حال مستند هستیم.